31 شهریور 99 اصول. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. فرع دومی که در این تنبیه پنجم طرح میشد که گفتند از اموری است که دو جهت دارد، ذو حیثیتین، عمل وکیل است فی الجمله. عمل وکیل منتسب می شود به موکلش. مثلا اگر کسی رو وکیل کنند در بیع دار یا طلاق زوجه، اگر وکیل این کار را انجام بدهد، شخص میگه موکل میگه بعت و داری، در حالی که خودش نفروخته است، وکیلش فروخته. یا میگه طلقت و زوجتی، باز در حالی که وکیل طلاق گفته است. خصوص در مواردی که وکیل در اجرای صیغه باشد فقط، یعنی شما رو بردن برای اینکه یه عقد ازدواجی رو بخوانید، شما به وکالت زوجین یا یکی از دو طرف عقد ازدواج رو خوندید، دخترک به دوستانش میگه من شوهر کردم، در حالی که عقد شما خوندید، یا میگه من عقد کردم، یا پسرک میگه من زن گرفتم، یا من زن عقد کردم، در حالی که او عقد نکرده، وکیلش براش عقد کرد. بنابراین تردیدی نیست که عمل وکیل به موکل نسبت داده میشود، لکن گفتیم فی الجمله نسبت داده می شود به خاطر اینکه وکیل همون گونه‌ای که در اول بحث خیار مجلس گذشت، سه قسم وکیل داریم. یه وکیل است فقط در اجراء صیغه، بهش میگن آقا این عقد رو بخون، این صیغه طلاق رو جاری کن، این فقط وکیل در اجرای صیغه هست. قسم دوم وکیلی است در عمل خاص، یعنی شما به شخصی وکالت می دهید برو خانه منو بفروش، یا برو یه خانه برا من بخر. این وکالت در یک عمل خاص هست. یه وقت وکیل فی کل شیء است، یعنی وکیل تام الاختیار، یعنی شما او رو جا خودتون میگذارید، فی کل شیء. توجه فرمودید؟ مثل فرض بفرمایید وکیلی که امور کلن به او تفویض شده است، شبیه عامل می شود در عقد مضاربه. عامل در عقد مضاربه برای معاملاتی که می خواد بکند، میاد اجازه بگیرد از صاحب مال، معاملات را به صلاح دید خودش انجام می دهد. توجه فرمودید؟ بنابراین ما سه قسم وکیل داریم. کلام در قسم اول و دوم است که آیا عمل وکیل، می توانید شما در عمل وکیل اصالت و صحه جاری کنید؟ چرا؟ به جهت این که یک انتصابی به خود شما پیدا میکنن به موکل، و چون انتصابی به موکل پیدا میکند گذشت که اصالت و صحه فی عمل الغیر جاری است. اصالت و صحه در عمل نفس جاری نیست. در عمل نفس قاعده فراق جاری است، نه اصالت و صحه. آیا اینجا اصالت و صحه در عمل وکیل جاری می شود یا اصالت و صحه در عمل وکیل جاری نمی شود؟ این بحث ماست. لا یقال، نگویید چگونه عمل وکیل رو به موکل نسبت دادی، لکن عمل نایب را نپذیرفتید که عمل منوب و عنه باشد، ولی وکیل رو قبول داریم که عمل وکیل عمل چیست؟ موکل است و انتصاب به موکل پیدا میکند. اما عمل نائب انتصاب به منوب و عنه پیدا نمیکند. این را اعتراض نکنید و اشکال نکنید، به خاطر اینکه نیابت در امور جوارحی است، یعنی در افعال خارجی شما نیابت می دهید، به خلاف وکالت. وکالت در امور انشائی قانونی است، مثل بیع و طلاق و نکاح و معاملات و عقود و ایقاعات، اینا از امور انشائی است. نیابت امر انشائی نیست، نیابت در افعال خارجی است. وقتی که نیابت در افعال خارجی شد، با وکالت با هم فرق دارد. بحث نیابت، شما به کسی نیابت داده اید برد از طرف شما کاری را انجام بدهد. وقتی که نیابت دادید برد برای شما کاری را انجام بدهد، این فعل در صورتی منتسب به شما میشد که اراده شما حاکم بر اراده اون نائب باشد. به شما گفتیم، بله به شما عرض کردیم که معیار انتصاب در این موارد این است که اراده سبب اقوا باشد از اراده مباشر. اما اگر مباشر خودش صاحب اراده هست و میتواند انجام بدهد و انجام ندهد، فعل انتصاب به خود مباشر پیدا میکند، کاری به آمر ندارد. ولذا داستان نیابت باید برد تحت اون ضابطه و او ضابطه در موردش اجرا بشه. و چون نایب انسانیست مختار، بنابراین فعلش به خودش نسبت داده میشه و هیچ صحت انتصاب به منوب و انهش ندارد. لذا در باب نیابت نپذیرفتیم، لکن در باب وکالت میپذیریم. فعل وکیل در اون چیزی که به او وکالت داده شده است فعل موکل است و انتصاب به موکل پیدا می کند. خب حالا معیار در این انتصاب چیست؟ به عبارت اخرى، ضابطه در این انتصاب که عمل وکیل را به موکل نسبت می دهند، ضابطه در این انتصاب چیست؟ در قصه نیابت، در قصه سبب و مسبب، عامر و مباشر گفتیم باید اراده آمر سبب اقوا باشد از اراده کی؟ مباشر. و مباشر از خودش اراده ای نداشته باشد، او وقت انتصاب داده میشد. عمل مباشر، عمل نائب، انتصاب داده میشد به من و با انهش. و الا اگر زو اراده هست انتصاب وجود ندارد. در ما نفی معیار این که عمل وکیل را عمل موکل حساب می کنیم چیست؟ وجوهی رو فرموده اند. وجه اول مال آقای نائینی قدس سره هست. در اولین مسئله از مسائل خیار مجلس در منیت المرید آقای نائینی می فرمایند عمل وکیل به موکل نسبت داده می شود به خاطر اینکه هر فعلی که صادر بشود از شخصی همون گونه که صحت انتصاب به مباشر دارد، صحت انتصاب به جمیع اسباب طولیش هم دارد. و امثله ای را ذکر کردند، از جمله این آیات شریفه قرآن. فرموده اند الله یتوفى الانفس حین موتها، خدا گرفتن جان موجودات را به خودش نسبت می دهد. میگه خدا جانها را می گیرد. آیه دیگه می فرماید قل یتوفاکم ملک الموت الذی وکل بکم، شما را قبض روح می کند به تمام و کمال ملک الموت که وکیل به شماست. سومین مرتبه می فرماید ولو ترا اذ یتوفى الذین کفروا الملائکه، میگه قبض روح کافران را فرشتگان میکنند. ببینید یه بار به خدا نسبت میداد، یه بار به ملک الموت، یه بار به فرشتگان زیر دست ملک الموت. این انتصاب درست است، هیچ اشکالی نداره. آقای نائینی می فرمایند این انتصاب ها طولی است. خدا اول است، زیر خدا در طول خدا میشد جناب عزرائیل ملک الموت، زیر دست ملک الموت هم فرشتگانی هستند که اونام مأمورین ملک الموت هم. بنابراین به هر کدوم بخواهید نسبت بدهید صحیح است. میتونید به فرشتگان نسبت بدهید، میتوانید به ملک الموت عزرائیل نسبت بدهید، میتوانید به ذات اقدس اله نسبت بدهید. به هر کدوم نسبت بدید، چون این انتصاب طولی است. درست شد؟ وقتی انتصاب طولی است صحیح است به هر کدوم که نسبت بدهید. نه انتصابم حقیقی است. الله یتوفى الانفس ملک الموتش هم حقیقی است، او فرشتگانش هم حقیقی است. مرحوم آقای نائینی می‌فرمایند مثل این موارد داستان وکیل و موکل هم اینجوری است. وکیل در طول موکلش است، وقتی موکل بالا سر او قرار دارد، بنابراین صحیح است فعل وکیل را شما انتساب بدهید به موکلش. این فرمایش محقق نائی نیست و شما توجه دارید که این فرمایش با عرض معذرت خدمت آقای نائینی ناتمام است. والوجه فی عدم تمامیتش این است که در این مثال توفای انفس که فرموده اند، فرشتگان از خودشون اراده‌ای ندارند، قدرت بر عصیان ندارند، اراده اونا مندک است در اراده الهی. هر آنچه که خدا اراده کند اونا مأمور به اجرا هستند، مأمور به اجرایی که تحت هیچ عنوان قدرت تخلف عصیان ندارند. در چنین مواردی بله صحت انتصاب دارد به علل طولیه. خب در اون مواردی که اون نیروهای زیر دست هیچ گونه قدرت چه ندارن؟ قدرت مخالفت و عصیان ندارن. فرشتگان موجوداتی هستند که اصلا اختیار ندارند، مأمورند و قدرت بر عصیان ندارند. توجه کردید؟ و لذا وقتی قدرت بر عصیان ندارند، تسبیح و تحمید و تحلیل و عبادتشون و اینام نسبت به انسان ارزشی ندارند. نسبت به انسان ارزشی ندارد چون هیچ قدرت عصیان ندارد. لکن انسان مختار است، میتواند عبادت بکند، لا سمح الله میتواند معصیت بکند. ترک معصیتش اختیاری است، انجام عبادتش هم چی؟ اختیاری است. لذا عبادتش ارزش پیدا میکند نسبت به عبادت فرشتگان. خب بنابراین این مثال آقای نائینی ما نحن فیه رو نمیگیرد. چرا؟ به خاطر اینکه وکیل خودش چیه؟ صاحب اختیار است. وکیل خودش صاحب اختیار است. توجه میکنید؟ ممکن است عقدی رو به شما بگن بخوانید و شما چی کار کنید؟ اجتناب کنید. بگون من نمیخونم. بگون من نمیخونم. بله وکیل که نمیتوند تعدی کند از دایره وکالت، لکن میتونید وکالت رو قبول نکنید و میتوانید عمل را اجرا نکنید، چون شما خودتون مأمور، اراده شما مندک در اراده او نیست. یه پیر مردی رو آوردن خیلی خوب و یه دختر بچه، به شما میگن عقد بخون. پیر مرد 90 ساله و دختر 9 ساله و پیر مرد قصد نکاح دارد، یعنی میخواهد که با دختر 9 ساله جمع بشود. اصلا دختر 9 ساله رو گرفته است، دکتر براش تزویج کرده که اگر این رو بگیری و باش جمع بشی جوان میشوی، اکسیر جوانی است. خیلی خوب، ولی به همین خاطر پیر مرد پول دارد، اون دخترم یه دختر چی؟ فقیر است. به شما گفتن عقد بخون، اومدن بردنت، ما یه عقد داریم بیان عقد بخونیم. تا دیدی داستان این است میگوی من نمیخونم. وکیلت کردن
اگه وکیل شده و ارادش مندک که در ارادش مندک
همچی چیزی می اجازه بده وکیل منید عقد وکالت من الطرفین عقد چیه؟ جایزه. هم وکیل میتوند رد وکالت بکنه، هم موکل میتواند رد بکنه. بله. وکیل شد لازم نیست انجام بده. آقا اصلا اجازه نمیدم. گوش کن، ما عمویی داشتیم، وکیل برادرش بود، وکیل یه عمو دیگه مون بود و او عمو نبود در ایران. خب این وکیلش بود، براش نوشت تو نامه که اخوی زنی منو طلاق بده، و این وکیلش بود فی کل شای، براش جواب داد فلانی لقت خودت میخوای زنی تو طلاق بده طلاق بده، من زنی تو رو طلاق نمیدم. دکی همه چی که حرفشو ما رو ثابت کنه. در داستان ملائکه اراده ذات الهی چیست؟ قاهر بر اراده ملائکه است. ملائکه نمیتوند کاری بکند غیر آنچه که خدا اراده کرده. الان وکیل موکل میگه برو این خانه منو بفروش، وکیل میگه من نمیفروشم. میگه چرا نمیفروشی؟ میگه تو حالید نیست، الان داره این مال میره بالا، داره گرون میشد، بفروشیم ضرر میکنیم، برای همین من نمیفروشم. عجیب وکیلشه همین الان. آقا وکیل هست، لازم نیست حرف موکل رو اطاعت کنه. وکیل اجازه بدید، وکیل شخصی است. خیلی خوب، در کل شای حالا یه پرونده دارد آقای وکیل، در این پرونده زده یکی رو کشته، بنابراین الان موکل قاتله، میگد که تو وکیل منی دیگه، علال قاعده وکیل باید چه کنن؟ از موکلش دفاع کنن. میگد یالا الانم از من دفاع کن، مرا از این قتل تبرئه کن که من اولا قصاص نشم، ثانیا دیه ندم، از این قتل منو تبرئه کن. وکیل لو فرز تو هر آلاف الوفشون یکی پیدا بشد که آدم درستی باشد، میگد چی؟ میگد من وکیل شما هستم، اما این ناحق تو زده، این به چه مردم ها کشته، من چه جوره که بیام از تو دفاع کنم، تبرئه تو رو بگیرم. میگه پولت میدم، تو وکیلی منی، پول داری از من میگیری. میگه پولت تو سرت بخورد، دفاعم نمی کنم، برو یکی دیگه رو بگیر. توجه میکنید؟ اینه که اراده وکیل مندک در اراده موکلش نیست. وکیل میتوند بگه نه من انجام نمیدم این کار. اصلا این نیست. وکالت به شما گفتم عقد جائزه. وکالت به شما گفتم، وکالت شما دارید عقد لازم میگیرید، وکالت عقد جائزه. وقتی که عقد جایزه حتی از ناحیه وکیل، وکیل میگه آقا من این کارو نمی کنم و وکالت شما رو هم رد میکنم، تموم شد. آزمایش نداشته باشه عقد مردم رو بخون، میخوام همون برم چیکار به آزمایشش داره؟ اون دست خود هست، آزمایش هایی چیه نشون نمیده. خب ببینید آقا، ظاهرن مطلب روشن شد. فرمایش آقای نائینی در اون جاییست که اراده افراد زیر دست مندک که در اراده اون فوق باشد، مثل قصه فرشتگان و ملک الموت که مندک که در اراده الهیست. داستان وکیل و موکل اینجور نیست. موکل میتواند عزل کنه وکیلش رو، وکیل میتواند از وکالت هر وقت بخواد استعفا بده. نه، وکیل نیست، نه مأمور اجرایی هستند که قدرت تخلف ندارند. بنابراین اینا که شما دارین میگون همون داستانی است که میگه ما مأموریم و معذوریم. انسان نه، اونا قدرت تخلف ندارن، انسان ها مختارن. اگر جایی شدن که در دستگاه ظلم قرار گرفتن و آلت ظلم شدند، میتوانن چیکار کنن؟ میتوانن بیان بیرون. به شما گفتم برادر مرحوم آقای شمس آبادی زمان شاه بود، حالا این قصه، قاضی بود شهرزای اصفهان یا سمیرم این طرفا، قاضی بود تو اون شهرستان. توجه می‌فرمایید؟ زمان شاه، پنجشنبه ساعت 1-2 بعد از ظهر که دیگه تعطیل کرده بود، آمده بود از اتاقش برد بیرون، یه زنی را آوردن که مثلا این زن فلان جرم رو کرده است. گفت که خب حالا که دیگه وقت تمام شده است که بروریدش تو بازداشتگاه، صبحشم ببیاریدش، پروندش رو بررسی کنیم، حکم برش صادر کنیم. آجانام بردنش ضعیفه را تا صبح شنبه. صبح شنبه ضعیفه که آمد پیش جناب قاضی، گفت که خب حالا فهمیدی چی کار کردی؟ به قاضی گفت چی کار کردی؟ گفت هیچی، ما رو بردن تو بازداشتگاه از دم. از افسر نگهبان گرفته تا سربازه تا گروهبان تا نعم، همه اینجور. هیچی، اخویه آقای شمس آبادی، بغل آقای شمس آبادی خاکه، همینجا تو شهد. تا این داستان را شنیده بود که چنین اتفاقی افتاده است، به خاطر اینکه این گفت از چی؟ اینا ببریدش حالا تو بازداشتگاه تا صبح شنبه ببینیم باید چی کارش بکنیم. دید وقتی یه دستگاهی است که اینقدر آلوده است، استعفاش نوشته امید بید. شما دلیلی بر این وجود ندارد که آلت ظلم قرار بگیرید. نونم قرار نیست که نون رزق دا کی میرسوند؟ خدا میرسوند. اینقدر در جریان انقلاب و پاکسازی های انقلاب افرادی بودند که از ادارات دولتی چکارشون کردن؟ بیرونشون کردن. من معلم داشتم، معلم خودی ما بود تو دبیرستان، چکارش کردن؟ بعد انقلاب این جزء پاکسازی شد، بیرونش کردن، رفت یه دکون زد و رفت اینا، تازه وضعش خوب شد. میگو ما عجب خری بودیم و توی آمشان برش کار میکردیم. ما الان اینجا هر یه ساعتی که اینجا تو کارم باشم، اندازه یه ماه حقوقی آمشان برشم رو دارم در میارم. خدا عمرشون بده اینایی که ما رو بیرون کردن. ما تازه فهمیدیم رای دیگه هم هست برای اینکه آدم بتواند در آن. میگه رزق جای مشخصی است، اختیار دارد، میتوند بیاد بیرون و بایدم بیاد بیرون. توجه همون آلت ظلم و اگر شد عذر نیست که بگد من معذورم، مأمورم و معذور. ای که حرف عمر سعد است دیگه. عمر سعد در کربلا که نمیخواست با امام حسین به جنگت شد، رفت گفت من زبونم چربه، من کارو با حسین چکار میکنم؟ به صلح و مصالحه تمامش میکنم. توجه میفرمون؟ گفت هم به صلح و مصالحه برگزار میکنم کارا، هم این طرف بهش وعده چه داده بودن؟ ریاست ملک ری. هم این برا میگیرم دنیا را، هم آخرت را. به صلح و مصالحه برگزار میکنم کارا. من حسین رو نمیکشم. میدونست امام حسین کیه؟ خر نبود که. خب ولذا اون مذاکراتی هم که شما شنیده اید که در کربلا دو نفری یا به درخواست امام حسین یا به درخواست عمر سعد می نشستن با هم چند بار مذاکره رو در رو کردن، این دو نفر داشت کارا چکار می کرد؟ به صلح برگزار می کرد. داشت کاری می کرد که بله جوری باشد که نه جنگی بشد و نه قتلی بشد و نه هیچی و همه چی به اصطلاح به خوبی و خوشی به قول خودش تمام بشود. که اینجا چه کرد؟ اینجا پیغام دادن برای ابن زیاد و ابن زیاد شم رو فرستاد و خطاب به بله نامه‌ای که عصر تا سوعا آمد برای عمر سعد، که عمر سعد داشت آب تنی میکرد تو فرات، شمر آمد گفت امیردون کجاست؟ گفتن رفته داره آب تنی میکنه. گفت به چه لشکری و چه جنگی که امیرش دارد آب تنی میکنه. اومد بالا سرش کشیدش بالا از تو رودخونه فرات و بعد نامه ابن زیادو بشتاد. تو نامه نمشته بود یا همین الان با حسین وارد جنگ می شوی یا امارت لشکر را به شمر واگذار کن. به شمرم گفته بود اگر امیر شدی اولین کاری که می کنی عمر سعد رو بکش. آمد و نامه رو دید و گفت داغ این امارت رو به دل تو میگذارم و نمیگذارم تو امیر این لشکر بشی و خودم کار حسین رو تمام میکنم. یعنی افتاد توی جایی که این فرمایش شماست پس المأمور و معذور. قبول دارید که عمر سعد معذوره در قتل حسین؟ قطعا اینجور نیست. بنابراین ما انسان ها اینجورن که ارادشون مندک که در اراده، بله میگه یه مجنونی باشد طفلی باشد و امثال اینا. ابدا اصلا هیچ فرشته مختاری وجود ندارد. فرشته ملک، فرشته اصلا اختیار، فرقش با انسان ها همین است دیگه. برای چی شما رو سجده کرد؟ آدم رو سجده کرد برای اینکه آدم اختیار دارد اما او اختیار ندارد. لابد یکیش ابلیسه. آه کی مثلا؟ اون اسیان نکرد، در انجام ماموریت یه قدری تعنی کرد. هیچ این نه ماش بیده همون ماشین اختیار دارد یا نداره. اما دیده بعضی وقتا استارت ماشین میزنی استارت نمیزنی روشن نمیشه، همون پرشم بهش میدی، لقتم بهش میزنی. خیلی خوب، حالا بعد مطلب بعد وجه دوم. پس وجه اول که مال آقای نائینی بود درست نیست. وجه دوم گفتن سر در این که عمل وکیل عمل موکل است این است که وکالت بازگشتش به تفویض عمل به غیر است. یعنی حقیقت توکیل عبارت است از انشاء بیع مثلا فعلی لکن معلقاً علی انشاء وکیل. یعنی شما میگون بیعتو داری به شرط یا با این تعلیق که وکیلم خانه رو به تو بفروشد. خیلی خوب، یعنی در واقع وقتی میگون وکل تو کفی بیع داری بازگشتش به این است که من خانه خودم رو می فروشم معلقاً به انشاء وکیل، که هر وقت وکیل گفت به تو من خونه رو به تو فروختم. بنابراین در حقیقت انشاء کننده بیع موکل است. توجه فرمودید؟ موکله که دارد انشاء می کند، لذا عمل به او نسبت داده می شود. لکن انشاء موکل علی وجه تعلیق است. لا یقال تعلیق در عقود مبطل است. جواب داده اند که بله، دلیل بر مبطلیت تعلیق در عقود اجماع است. اجماع دلیل لبی است شامل حال این مورد نمی شود، به جهت اینکه اینجا ارتکاز عقلایی وجود دارد بر این که انشاء وکیل همون انشاء موکل است و موکل انشاء وکیل رو پیش پیش انشاء کرده است با تعلیق. یعنی به تو که داری انباع لکه وکیلی. این هم وجه دوم. این وجه قابل پذیرش نیست. چرا؟ چون لم یقل بهی احد من فقهاء العامه والخاصه، حتی حقوقیین که در واقع قانوندانهای جدید هستند هم در قوانین جدید هم چیزی که بر این معنا دلالت کند وجود ندارد. مضافاً به این که توکیل تفویض امر الی وکیل است نه تفویض بیع یا انشاء صیغه به وکیل، بنابراین این وجه هم قابل پذیرش نیست. میرسیم به وجه سوم. وجه سوم در انتساب عمل وکیل به موکل این است که موکل وکیل را اعتبار میکند به منزله خودش. یعنی وکیل را چی قرار میده؟ جا خودش قرار. اعتبار میکند وکیلش را به منزله خودش. وقتی وکیلش رو اعتبار کرد به منزله خودش، بنابراین هر کاری که وکیلش انجام بدهد مثل این است که خودش انجام داده است، چون خودش اعتبار کرده است او را به منزله خودش. توجه فرمودی؟ بنابراین این اعتبار چه اعتباری است؟ این اعتبار اعتبار قانونی است. در تمام دنیا وقتی کسی وکیلی دارد قرار است دادگاهی را حاضر بشود، لازم نیست خودش تو دادگاه برد، میتواند کی بره؟ وکیلش. وکیلش میرد از جانب او حرف میزند، هرچه وکیلش گفت انگار موکل گفت. بعد نمیتوند بیاد بگه من این حرفای وکیلم رو قبول ندارم. متوجه شدید؟ چون این وکیلشه. وکیل در اعتبار قانونی موکل حساب میشه، چون در اعتبار قانونی وکیل همان موکل است، بنابراین عمل وکیل انتساب پیدا میکنه به عمل موکل. این رازش است آقای وکیل. اعتبار قانونی با اعتبار ادبی فرق دارد. ما یه اعتبار ادبی داریم، معشوقش رو تشبیه میکند به شمس، میگه شمسون تو زللونی، شمسی بر من سایه انداخته است. وقتی که معشوق بین او و خورشید فاصله انداخته است که سایه معشوق بر صورت عاشق افتاده است، میگه شمسون تو زللونی. میگه عجیب است، خورشید سایه دارد و بر من سایه انداخته. بعد میگه عجیبتر این است که خورشیدی بر من ایجاد سایه کرده است از یه خورشید دیگه. خیلی خوب، اینا تعبیرای چیه؟ ادبی است، اعتبارات ادبی است. این اعتبارات ادبی هست. فرقش با اعتبار قانونی این است. در اعتبار ادبی وقتی بگن که آقا آیا این معشوقه تو واقعا شمس است، میگه چی؟ میگه نه، صراحتا نفی میکنه. لکن او را اعتبرهو شمسن. وقتی شما میگون که جا اسدن، خب از آقای شریف تعبیر کردیم به اسد، شما میگون راست راستی آقای شریف اسده، میگون نه، این چیه؟ مجازن اینجا استعمال شده است به عنوان اسد، و الا اسد واقعی که حیوان مفترس است. پس در اعتبار ادبی یک چه دارد؟ یک امکان نفی درش وجود داره. وقتی شما میخواید ببینید آیا حقیقتا استعمال شده یا مجازن، میگه مجازن. استعمال اعتبار حقیقی نیست، این شمس واقعی نیست، این اسد واقعی نیست، این اسد و شمس اعتباری است. من اون رو اعتبار کرده ام، شمس و اسد. اما در اعتبار قانونی اینجور نیست. اعتبار قانونی اعتبار است و تحقق دارد. وقتی میگد وکیل همان موکل است، یعنی هر کاری وکیل کرد همون موکل کرد، و موکل نمیتوند نفی کند از خودش مگر به ابطال وکالت. بله، ابطال وکالت کرد. خیلی خوب، از اون موقعی که ابطال وکالت شد و به وکیلم ابطال چه شد؟ آقای وکیل ابلاغ شد، وکیل دیگه از وکالت ساقط شده، او هیچی دیگه اسقاطش کرد از وکالت. مادامی که او را از وکالت اسقاط نکرده است، عمل وکیل همان عمل موکل است. چرا؟ به خاطر اینکه وکیل همان چه حساب می شود؟ همان موکل حساب می شود. اعتبارن، ببینید وکیل و موکل که دو نفرن، اعتبارش میکنی وکیل را موکل. این اعتبار چه اعتباری است؟ اعتبار قانونی، قانون، قانونگذار میگوید وکیل همان موکل است. وقتی اعتبار قانونی گفت وکیل همان موکل است، بنابراین عمل وکیل میشد چی؟ میشد عمل موکل. لذا خانه شما رو فروخت، تمام، حق اعتراض نداری. زنت رو طلاق داد، حق اعتراض نداری. هر کار دیگر که شما وکالت داده بودی انجام بده و اون طبق وکالت انجام وظیفه کرده و انجام داده است، اون عمل به شما منتسب می شود بدون این که بتوانی این انتصاب را از خودت چیکار کنی؟ رفع کنی. این داستان، داستان وکالت. توجه فرمودی؟ وکالت وکیل همان موکل است بل اعتبار القانونی. چون اعتبار قانونی میگه همون موکل است، پس عمل وکیلم میشد عمل کی؟ موکله. خب بله دیگه، وکالت یکی از چیزایی که وکالت رو باطل میکنه موته. چه موت وکیل، چه موت موکل. موت من الطرفین موجب مبطل وکالت است. خب شما میگون چرا در باب نیابت این حرفا نمیزنید؟ خب در باب نیابت هم همینو بگو. میگم آقا قصه نیابت ماهوی با وکالت چه دارد؟ فرق دارد. ما که به شما گفتیم وکالت در امور چیست؟ در امور انشائی اعتباری و نیابت در امور و افعال جوارحی است. یعنی وکالت میگوی برو خونه منو بفروش، نیابت میگوی چی؟ میگوی امروز در تشییع جنازه مرحوم آقای هرندی شما به نیابت من شرکت کن. این فعل جوارحیست، باید با پاش بره تشییع. توجه کردید؟ اما وکیل با پاش نمیخواد کاری بکنه. وکیل، وکیل شماست در امور انشائی، در عقود و ایقاعات وکیل شماست. توجه می‌فرمایید؟ بنابراین داستان وکالت با داستان نیابت اختلاف ماهوی دارد. وقتی اختلاف ماهوی داشت، عقود و ایقاعات و وکالت که در امور انشائی است، انشا قابل اعتبار است. شارع قانونگذار میتواند بگد چه خودت انشا کنی، چه وکیلت انشا کند، ما اعتبار بهش میدیم. انشاست دیگه، هر جور که قانونگذار اعتبار بدهد معتبر میشود. قانونگذار میگه چه خودت چه وکیلت. اما در امر نیابتی توجه میکنید که افعال خارجی و امور جوارحیست، او فعل خارجیست، او فعل خارجی که انشا نیست که قانون گذار او را اعتبار بکند فعل یکی دیگه. توجه فرمودی؟ لذا این اختلاف ماهوی بین وکالت و بین نیابت وجود دارد و لذا این بیان که عرض کردیم در باب نیابت جاری نمیشد. حالا نه، حالا آیا سوال این است، آیا اصالت و صحه جاری می شود، وکیل فعلی را انجام داده است. خب مثلا زنی را برای شما عقد کرده، خانه ای را برای شما خریده است، شک دارید آیا عملش را درست انجام داده است یا درست انجام نداده. الان عمل وکیل عمل شما حساب می شد. آیا اینجا اصالت و صحه جاری می شد؟ چون گفتند اصالت و صحه در عمل غیر جاری می شود و در عمل نفس جاری نمی شد. چون الان عمل وکیل اینجا عمل خود شماست، آیا اینجا اصالت و صحه جاری می شود؟ میگم بله، اصالت و صحه اینجا جاری می شود. توجه فرمودید؟ چرا اصالت و صحه اینجا جاری می شود؟ به خاطر اینکه اصالت و صحه اینجا عمل وکیل را تکوینن نمیخواد نسبت بدهد به موکل، بلکه عمل وکیل را قانونن نسبت میدهد به موکل. وقتی قانونن نسبت داد به موکل، اصالت و صحه در عمل وکیل جاری میشه، عمل وکیل میشه صحیح. وقتی شد صحیح، قانونن این عمل به شما چه داده میشد؟ نسبت داده میشود. تکوینن به شما قانونن یعنی اعتباره، تکوینن به شما نسبت داده نمیشد. اگر تکوینن بخواد نسبت داده بشد، او اشکال میاد که اصالت و صحه در عمل نفس جاری نمیشد، اصالت و صحه نسبت دل غیر جاری میشد. میگم بله، اینجا هم اصالت و صحه به غیر جاری میکنی که وکیل باشد. میگی عمل وکیل چیه؟ صحیح هست. ثم عمل وکیل که صحیح شد، شارع این عمل صحیح وکیل را اعتبار کرده است عمل شما. پس شما اصالت و صحه نسبت به خودت جاری نکردی، یا اصالت و صحه نسبت به عمل وکیل جاری میکنی. خیلی خوب، وقتی اصالت و صحه نسبت به عمل وکیل جاری کردی، میشه عملش صحیح. عملش که صحیح شد، شارع میگد، معتبر میگد، قانونگذار میگوید عمل وکیل عمل کیست؟ موکل است. بنابراین همون عمل صحیح عمل خود شما هم قرار میگیره. و سرش این است، اینجا اصالت و صحه جاری میشد و سر انتصاب عمل وکیل به موکلم یه اعتبار قانونی است. اعتبار قانونی، توجه فرمودید؟ هیچ چیز دیگه نیست، نه تکوین است و نه حتی اعتبار ادبی، اعتبار قانونی است. عمل وکیل عمل موکل قرار گرفته است، لذا اصالت و صحه نسبت بهش جاری می شود. هازا تمام الکلام در فرع سوم، در این تن در فرع دوم. در این تنبیه یأتی ان شاء الله الفرع الثالث فردا ان شاء الله. ببخشید، جلسه بعد. و صلی الله علی محمد و آله. فردا تفسیر بعد.